والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که دو نظریه مهم در باب تخصیص اکثر باید مورد بررسی قرار بگیرد، که نظریه اول، اگر این در رو ببندی صدا خیلی داره، این پنجره باز بسن. نظریه اول جواز تخصیص اکثر مطلقا بود که در جلسه قبل مطرح شد. استدلال قائلین به این نظریه بیان شد و مورد نقد قرار گرفت. و اما نظریه دوم، عدم جواز تخصیص اکثر مطلقا است. بر اساس این نظریه تخصیص اکثر اساساً و مطلقا جایز نمی باشد و در مقام استدلال برای اثبات عدم جواز تخصیص اکثر به معنای عدم جواز اراده عموم از لفظ عام در فرض اخراج یا خروج اکثر افراد با گویش‌های متفاوت و ادله‌ای گوناگون استناد شده است و استدلال شده است. دلیل اول استهجان و استقباه گفتاری تخصیص اکثر در کلام عرب است. ابن فرا در کتاب العده و بعد عرض میکنیم، چون اینا میخوان بگن در کلام عرب قبیحه چنین نوع گفتاری، بله حالا عرض میکنیم، حالا اون نقبه که حالا عرض خواهیم کرد. ابن فرا در کتاب العده و بعضی دیگر برای اثبات عدم جواز تخصیص اکثر گفتن این که شخصی در مقام تکلم و سخنوری کلامی عام را ذکر بکند و از تحت آن اکثر افراد را خارج بنماید، در لسان عرب امر قبیح و ناشایست دانسته می شود و صدور اون از یک متکلم عرب نفی می شود و این را دلیل بر عدم صدور یا عدم اراده عموم از عام می دانند. غزالی در کتاب المستصفا در همین خصوص می گوید اما استثناء الاکثر فقد اختلفوا فیه ولأكثرون على جوازه والأشبه الله يجوزه لأن العرب تستقبه استثناء الأكثر وتستمحق قول القائل رأيت ألفا إلا تسع معتو إلا تسع معا وتسعة وتسعين. و در همین خصوص از ابن جنی نقل شده که گفته است لو قال قائل هاذهی معتون الا تسعین ما کان متکلما بالعربیه و کان کلامه عین و لکنتن عین با عین لعب در واقع. لکن این استدلال از اون جهت که ناظر به عدم جواز تخصیص اکثر از نگاه گفتاری و سخنوری و تکلم به لسان عرب هست، بر فرض که پذیرفته شود در خصوص مواردی که تخصیص اکثر به ادله گفتاری مطرح شده باشد قابل تر هست، ولی در ادله غیر گفتاری مثل تخصیص اکثر از راه تقریر، تخصیص اکثر از باب امضاء سیره و مبانی عملی رایج قابل استناد نیست. علاوه بر این که ثابت نمی کند که اگر متکلمی به خاطر یک غرض عقلایی و مهم مثل اظهار اهتمام به ما بقیه در تحت عام از این گونه گفتار استفاده کند، چه بسا در گفتار عربی قبیح شمرده نشود. و شاید به همین مطلب اشاره دارد محقق آمدی در کتاب الاحکام که میگویند القول به ان ذالک مستقبح رکیق فی لغة العرب لیس فیه ما یمنع مع ذالک من استعماله. این از استعمالش جلوگیری نمی کنه. اولا قبه در کلام عربی یه غرضی در قضیه داره تعقیب میشه که اون غرض غرض مهمیه، لذا این باعث نمیشه ما اون پس دیگه هیچ استعمال هم صورت نمیگیره. لذا این استدلال استدلالی که بتواند
هیچ کدام از این نقل ها باره نیستن.
چرا؟
نقل اول که این اختصاص به کلام عرب داره، همونجوری که در کتاب های منطق و اصول من مزفر تذکر داده بود، چون مورد بحث ما لسان عربی قیدی هم که بیاره به خاطر مورد بحث
ما لسان عرب نیست،
مورد بحث
ادله داله،
ادله داله بر احکام شرعی،
ولی فقط لسان نیست
و ما داریم در مورد اون عدده شرعی یعنی آیات و روایات بس اونو بذار قید عدده
غالب اونه، اما همیشه اون نیست،
همیشه اون نیست میدونیم
و همین،
اما اونام که این قید آوردن به خاطر مقام بحث آوردن، یعنی قید براشون حیثیت نداشت.
علایالن استعلال درست نیست که به خاطر اینکه ما در مقام این هستیم که ببینیم آیا تخصیص اکثر صدورش از یک متکلم یک شارع که در مقام قبیه نه
اونی که قید عربی بودن آورده برای قید موضوعیت باید نشده که بگه فقط در عربی قبیه،
خب نه دیگه ذکر میکنن در لسان عرب
قبیه، در لسان عربی به خاطر مقام بحث میگن، چون بحثشون ناظره و عدله استنباط احکام بود، عدله استنباط احکام آیات
روایت عربیه، حالا اگرم اون نظرشون باشه خلاصه این اخص میشه،
اشکال نداره. ایراد دوم شما این بود که دلیل شما اخص از مدعا است، چون فقط نهایتا تخصیص گفتاری رو شما میشه تخصیص غیر گفتاری،
اولی من همین بود دیگه،
دومیتون بود اولی گفتید به صورت استدلال دوم رد شده و تیم دومی
نه دی. ببینید اصلا اشکال ما دو تاست، یک اشکال این که اصلا کلا این اختصاص داره به جایی که الفاظ باشه، یعنی لسان باشه، بحث سخنوری باشه،
نوشته ای گفتید اول بحث عربی اشاره کرد شدید، اول اشکالی که به صورت متمرکز ذکر کردید بله اینه که دلیل شما اخص از متعاد،
دومش
اینه که گفتار میشه،
دوم این که این استقباهی که شما مطرح میکنید ممکنه به لحاظ یک غرض اهمی که وجود داره
تعبیر بشه، تو میگیم دیگه خب مجموع کلام شما مشتمل بر سه اشکال میده،
ما که بنامون دو اشکال بود بگید
اشکال هم دو اشکال، اشکال اول شما که فرمودید که این وارد نیست به خاطر اینکه دلیل شما اخص از مدعا است، فقط شامل جایی می شود که این تخصیص به الفاظ و گفتار باشد، یعنی تخصیص اگر به تقریر و امضا اشاره و غیره باشه و شامل نمی شود وارد نیست.
چرا وارد نیست؟
لسان علمی وقتی میگن گفتار منظور الفاظ نیست، خود آقایون بارهایی در مقالات تصریح میکنن که منظور از گفتار عربی یا گفتار فارسی یعنی گفته فارسی نیست، لفظ نیست. ایراد سوم شما وارد نیست به خاطر اینکه آقایون در علم بلاغت میگن که مباحثی که دائره حسن و قبح در آن مطرح میشود یک بار ضابطه و قاعده دیده میشود، یک بار جهتی از جهات خاصه دیده میشود. ضابطه و قاعده میگوید که تخصیص اکثر قبیح هست، همونطور که ضابطه و قاعده میگوید تقدیم خبر بر مبتدا جایز نیست الا لغرضن، بله اگر غرض باشد نه تنها قبیح نیست حسن هم میباشد، اما این تابع قاعده نیست، این خلاف قاعده به خاطر
ما در مقام اثبات استقبایی هستیم که عدم جواز بیاره، عدم جواز تخصیص بیاره،
قاعده میگوید تخصیص اکثر مطابق قاعده اولیه و ضابطه اولیه قدیمه الا لغرضن الا من جهت، اون میشه خلاف قاعده،
نه اون مقصد خلاف قاعده مخانه، ما میخوایم بگیم آیا استحاله داره، آیا جایز نیست یا جایز هست، شما باید استقباهی رو بیارید که عدم جواز رو بیارید، زمانی میتونید مثلا در استثناء کل از کل این استقباهی هست که امکان نداره اصلا، لذا همه اتفاق نظر
باشه الفاظ کل برای تعمیم هست و نیست،
چرا؟
اگر شخصی لفظ کل رو بر سر فرد بیاره که اصلا قابلیت تعمیم نداره قدیه، اما اگه در درزن باشه مثل مبالغه باشه آقایی میگن جایزن، مثل اینکه میگن زیدون کل رجله، کل الفاظ اون
شما باید
زید مفرد مفرد علاوه شخص قابلیت تعمیم نداره، اما استفاده کل درش قبیل نیست،
روی از بحث نکنید، ما بحثمون در اینه که عدم جواز رو ثابت کنیم، با این ها عدم جواز ثابت نمیشه، میگید استنباه داره، میگید استنباه داره، میگیم آقا خب در کلام عرب شما اولا که میگید کلام منظورشون افراتر اینا از قول قائل میگن، اصلا کلن میگن قول قائل این چنینی عرب نمیپذیرد.
قول قائلم که بگه
حالا سوال نه دیگه، اینا توجیه. سوال از اینا اینه که اگر به صورت غیر قول قائل باشه بازم مشکل داره، نمیتونن بگن. میگن این نوع گفتار، این نوع سخن در عرب قبیحه. نه این که خدمت شما عرض بشه اگه تخصیص اکثر به صورت غیر کلامی بود، اینو بازم قابل داره. کلامش ناظر به این نیست.
تحریر محل نزاع تو مطرح کردید که بحث تخصیص اکثر بحث لفظیه یا نه بحث لفظی نیست، به تعبیر بحث معنویه. اگر کسی بحث تخصیص اکثر رو بحث لفظی بدونید، اصطلاح برای صحیح شما که بحث رو عام میدونید، معنوی میدونید،
حتی اگر لفظی هم بدانید اختصاص پیدا میکنه، بمارد لفظ باشه، حتی اگر لفظی هم بدانید.
اما در لفظی بدونیم صحبت از این میشود که آوردن استثناءات متعدد، تخصیصات متعدد جایز هست.
بله، این مسئله رو میتونیم مطرح کنیم که بلا بر این که بحث ما در بحث تخصیص اکثر لفظی نیست، معنویه، همونطور که در گذشته هم مطرح کردیم. لذا بر فرضی هم که این فرمایش شما درست باشه، بر اساس مبنای تخصیص اکثری که ما به حسب معنوی میگیم داریم بحث میکنیم، این ایراد وارد است. اینم میشه اضافه کرد.
اینکه بحث ما اکثر اول تفسیر است توش مقایسه خوابیده، یعنی 51 نسبت به 49 اکثر است. این مثالی که شما زده مستثنامه لذا فرق داره.
مثال
آورده. نه اصلا ظهور گفتی بگه چیز قبیه. اینا تو باید تفسیر شه. ما چون میخوام اکثر بگیم، یعنی واقعا هر جا اکثر شد کنی قبیه.
حالا ببین این قبیح بودن با این استدلال نمیتونیم ثابت کنیم، مگر یه جور دیگه ای وارد. حالا ما میاریم دلیل میاریم برای مسئله، اما این دلیل نمیشه. یعنی این صحبتی که اینا مطرح کردن، میگیم آه این استقبال گفتاری است به غیر گفتاری حل میشه.
یعنی این از این ظهور عرفی شمه نبات مستثنام هزار تر داره. من در مستثنام ناسخ 99.
بله، حالا اون مثالم که در مثال ما نمیخوام مناقشه کنیم، والا مثالی که ایشون الان در اینجا مثلا غزالی مطرح کرده مثل این است که بگید رأیت الفن الا الفن. وقتی میگه 999 تا، یعنی اینو عرف دیگه همون 9000 تا میبینه. دقت فرمودید؟ اون رو خب معلومه که قبیحه، هیچ کس هم نفی چی نمیکنه. یعنی در واقع گویا اکثر قریب به کل مثل 990 چی نه. در مثال نخواستیم ما مناقشه بکنیم. این دلیل اول. اینها دلیل دوم
و این نکته که آقایون تو مباحث اصول مطرح کردن، تخصیص اکثر تدریجیه. الان در قوانین مدنی بنیاد ما تخصیص اکثر تدریجی زیاد صورت گرفته. ماده سال مثلا 49 تصویب شده، سال 72 تبصره خورده، سال 80 تبصره، با سال 92 سال 95. بعد که نگاه میکنید تش هیچی نمونده.
اون بله، همون تفصیل بین در واقع مخصص های منفصل و مخصص متصله. یعنی بعضی مطرح کردن
یه تدریجی.
خب نه دیگه، وقتی متصل بشه بلا فاصله میاد، ولی وقتی منفصل باشه چی؟ به تدریج ممکنه بیاد.
این که ایرادایی که بیدن باردشه دیگه، دلیل شما نهایتا تخصیص دفعی رو شامل میبرد که استهجان داره، اما تخصیص های تدریجی رو نمیتونه بگه.
بله اونم هست، ولی خب من اعتقادم این نیاز به اون چیزا نیست، همین خودش که باید
بود. بعضی ها اگه مسئله کرد حضرت استاد پارسال پیارسال اصرار داشتن که کلام شاره مقدس میفهمیدن. شاید این باشه که شاره مقدس چون این داره به حال و گذشته آینده فرمود، چون در قوانین حرفی دیگه فرمود خب جمعی که علمه جور متوجه
بوده نواقص بوده جوان میشه. اما شاشه که در بحث تفسیر استقباق نیست که
تدریجی
باشه. نه من عرض میکنم که یعنی این فرق میشه گذاشت، نه به خاطر جهلش از میگیری
در استقباقش برای تاثیر نمیذاره اگه بخوایم بگیم قبیح.
نه آقای متقی میخوام بگم که در قوانین بشری چون جهل و مثل این نداره، هر روز که علمش کامل میشه تخصیص و تفسیر جدید
میده.
نه شاره مقدس شد علم داره، نه تخصیص های در فتر زکر میده،
همه مورد نه اونم ممکنه به صورت
تفساره میشه تدبیر باشه
هست
بناش نه بیانش ممکنه تدبیر باشه.
ولی نکتش اینجاست در قوانین عرفیه، قوانین نکتش اینجاست اگر هرچی مخصص بیاد اینا همه کاشف از این است که از اولشون اراده نکرده.
خب حالا
اما شریعت مقدسه که علم داره که
بله حالا بزنیم دلیل دوم تخصیص اکثر خلاف اصل است. یکی دیگر از ادله‌ای که از طرف قائلین به امتناع در تخصیص اکثر مطرح شده است این است که میگویند تخصیص اکثر خلاف اصل می باشد، چون وقتی که شخصی عامی را ذکر می کند و سپس اکثر افرادش را اخراج می نماید، این در حقیقت انکار بعد از اقرار است و انکار بعد از اقرار علی القاعده، انکار بعد از اقرار است و انکار بعد از اقرار علی القاعده از شخص ملتفت و غیر غافل صادر نمی شود. و لذا اگر در جایی عامی وجود داشت که اراده عموم از آن مستلزم تخصیص اکثر افراد شد، باید در اصل صدور اون کلام به نحو عام و اراده عموم از آن توسط شخص ملتفت تردید کرد. و بر این اساس تخصیص اکثر جایز نبوده و وجود اون حاکی از یا عدم صدور لفظ آن و یا عدم اراده عموم از آن می باشد. لیکن این استدلال هم از جهاتی قابل نقد و مناقشه هست. قاعده اینه، میگن ببینید، میگن فردی که ملتفته قاعدتا نمیاد با وجودی که میداند که بعضی از این افراد بعدن خارج میشن و داخل در این حکم نیستن، بیاد اول یه جمله ای بگه که همه رو شامل بشه، که در واقع داره اعتراف میکنه به این که این حکم برای اینها ثابته، بعد بیاد دوباره این تعداد زیاد رو یا مساوی رو از تحت اینا خارج کنه. یعنی بیاد بگه آی فلان، یعنی مثلا این که عام رو بیاره بگه مجموعه کلاس باید چنین باشه، بعد بیاد بگه آقا نه شما نه، این انکار ثبوت حکم بعد از اقرار ثبوت حکم برای اینهاست. و این چنین چیزی قاعدتا از فرد ملتفت به کلام خودش صادر نمیشه.
یعنی منظور از
اینه رایج، چون دیگه قاعده اینه، یعنی از شخص ملتفت قاعدتا چنین بیانی و چنین چیزی صادر نمیشه. فرد اگر فردی که ملتفته و میدونه این اکثر این افراد خارج میشن، نمیاد اول حکم رو براش ثابت کنه بعد بیاد اینا رو خارج کنه که انکار بعد از اقرار بشه. انکار بعد از اقرار از فرد ملتفت صادر نمیشه.
رجوع بعد از اقرار چه
حالا اشکالات داره، حالا از مثلا اقرار هست این یا نیست، در اصل این که اقرار باشه حرف داره. بلکه خب این استدلال از جهات مختلفی قابل نقد و بررسی است که بمونه انشاءالله برای فردا. از چند جهت؟ 4 جهت قابل نقد این کلام.